به نام خدا و با سلام به همه دوستان و عزیزانی که مشتاق مباحث فلسفی و اخلاقی هستند، ما در مورد افشاگری سوال میکنیم و اصلا عنوان نشست ما اینه که آیا افشاگری اخلاقی است؟ ما میخواییم در واقع پاسخ این پرسش رو بدیم. اما میدونید وقتی که شما در مورد یه پدیده پرسش میکنید، یا باید دو طرف، یعنی سوال کننده و پاسخ دهنده، هر دو دقیق بدونن در مورد چی دارن حرف میزنن و بعد جواب بدن، یا اینکه باید معلوم بشه که خود پرسش در مورد چیه. ما اگه بخوایم بدونیم افشاگری اخلاقی هست یا نیست، باید اصلا تعریف افشاگری رو بدونیم. مثلا فرق افشاگری با کنجکاوی، فرق افشاگری با فضولی، فرق افشاگری با مثلا گمانه‌زنی، فرقش چیه؟ یه قاضی با یه پرونده فساد روبرو میشه، بعد از اینکه حکم قطعیت پیدا کرد میاد این رو اعلام میکنه توی یه مصاحبه، آیا این افشاگریه طبق تعریف؟ یا یه نفر متوجه میشه که توی اداره‌ای یه خبرایی هست و یه اتفاقات بدی در حال رخ دادنه، با اینکه خودش جز اون اداره و سیستم نیست، میاد اون اخبار رو یه جاهایی اعلام میکنه، آیا این افشاگریه؟ پس ما بهتره که اول به زمینه افشاگری، تعریف افشاگری، موانع افشاگری اشاره بکنیم، اون وقت به نظرم خیلی دقیق‌تر و بهتر میتونیم در مورد این حرف بزنیم که آیا افشاگری اخلاقی هست یا نه. افشاگری یه پدیده جهانی شده. شما بیشترتون احتمالاً اسم جولیان آسانج، ادوارد اسنودن و اینها رو شنیدید و حتی در مورد اینها فیلم ساخته شده، در مورد زندگی اینها، و سال هاست که مثلا اینها پرونده حقوقیشون پناهندگی یا عدم قبول پناهندگیشون، همه اینها مسئله است. هنوز خیلی از روزنامه ها و سایت ها مطالب ویکیلیکس رو دارن منتشر میکنن و ویکیلیکس در واقع سایتیه که اسناد و مکاتبات محرمانه خیلی از کشورها و سفارتخونه های آمریکا رو افشا کرده. اما یه مسئله اینه که به نظر میاد در دنیای جدید افشاگری داره یه پدیده مثبت میشه برخلاف گذشته. ما دیگه افشاگرها رو، حالا درست یا غلط، دیگه انسان‌های لزوماً ماجراجو یا فضول یا افرادی که نمی‌دونم به اصطلاح کله‌شون بوی قرمه سبزی میده دیگه تصور نمی‌کنه. افشاگری شده یه پدیده محترم، مورد وثوق حتی، و چیزی که یه افشاگر به انجامش افتخار میکنه تا حدی. حتی در آمریکا مثلا یه مرکز ملی درست شده، NWC، که اصلا کارش افشاگریه و انتشار اسناد و رو کردن دست کسانی که یه خطایی در کارشون هست. خب وقتی که مثلا شما یه مرکز ملی درست میکنید، یه بنیاد البته غیر انتفاعی، 1988 این مرکز درست میشه و حالا دیگه میشه گفت بیش از 30 سال از عمرش میگذره. وقتی که دیگه افشاگری اینجوری شده، ما نمیتونیم افشاگری رو مثل گذشتگان به چشم یه پدیده در گوشه جامعه و از جنس فضولی قلمداد کنیم، یه چیزی که براش بنیاد و تشکیلاتی درست شده، براش سایت‌های مختلف درست شده و حتی کشورها دارن در مورد افشاگری قوانینی رو تصویب میکنن. شاید بریتانیا یکی از اولین کشورهایی بود که 20 سال پیش قوانین رو تصویب کرد، هم در مورد ضوابط افشاگری، هم در مورد حمایت از افشاگران، افشاگری هایی که به صورت قانونی رخ داده. بعد آمریکا این کارو کرد، بعد ژاپن این کارو کرد، بعد فکر میکنم مالت این کارو کرد، بعد اصلا اتحادیه اروپا رو آوردن به تصویب بعضی از قوانین. اخیراً در ایران حتی نه تحت عنوان افشاگری، ولی ذیل مقولات فقهی و حقوقی مثل امر به معروف و نهی از منکر یه قوانینی در مورد افشاگری تصویب شده. اما پس این نشون میده که این پدیده دیگه یه پدیده زیرزمینی و قاچاقی و پنهانی و موردی نیست، یه پدیده‌ای که دیگه داره در قامت یک پدیده مشروع قانونی ظاهر میشه. ولی میدونید ما اینجا بحث حقوقی نمیخوایم بکنیم، ما نمیخوایم بگیم که خب حالا که افشاگری به عنوان قانون تصویب شده پس چیز خوبیه. ممکنه بعضی از قوانین بد باشن، یا ضمناً ممکنه بعضی چیزهای خوب هنوز به قانون تبدیل نشدن، پس ما کار خودمون رو میکنیم و به اصطلاح میفلسفیم در مورد پدیده افشاگری تا ببینیم به کجا میرسیم. مثلا افشاگری از کجا اومده؟ افشاگری معادل و برگردانیست برای ویستل بلاوینگ، و بعضی هم به غلط میشه گفت. جدیدن دیدید مثلا میگن در شهرداری مشهد قانون سودزنی داره، آیین‌نامه سودزنی داره اجرا میشه. خب ویستل یعنی چی؟ یعنی سود. بلاوینگ هم یعنی دمیدن، دمیدن در سود. ویستل بلاوینگ میشه سود زدن. خب این اصطلاح تو آمریکا رایج میشه، اصلش هم برمیگرده به پلیس بریتانیا. البته پلیس اون وقت سود داشت، هنوزم فکر میکنم این سنتشون رو حفظ کردن، مثل پلیسایی که سوار اسب میشن هنوزم سوت هم دارن، و وقتی که یه خلافی رو میدیدن سوت میزدن. این یواش یواش از بریتانیا وارد آمریکا شد و شد یه اصطلاح. میگفتن که افشاگر در واقع شبیه کسیه که یه خطایی رو میبینه و سوت رو به صدا در میاره که همه خبردار بشن و برخورد کنن و کمک کنن. افشاگر میشه ویستل بلاور و افشاگری میشه ویستل بلاوینگ. حالا اینی که بعضی ها اینو تحت لفظی ترجمه میکنن، به افشاگر میگن سودزن، به افشاگری میگن سودزنی، این اصطلاح ممکنه جا بیفته، ولی یه ترجمه تحت لفظی. در واقع برگردان خوبش به فارسی همین افشاگریه، یعنی فاش ساختن یه چیزی که بده یا فاش کردنش خوب نیست. معمولاً میگن که افشاگری برای اینکه محقق بشه 4 مؤلفه و شرط لازمه، یعنی اگه یکی از این 4 نباشه افشاگری رخ نداده. شرط اول اینه که افشاگر باید اون اطلاعاتی که به دست میاره رو تصمیم داشته باشه که افشاش کنه در فضای عمومی. خب ممکنه بگید این که خیلی بدیهیه، خیلی ساده است، اما این یه نکته رو میخواد بگید. فرض کنید شما توی نهادی که هستید با یه خلافی تخلفی روبرو میشید، بعد میرید این رو در قالب یه نامه مثلا به یک نفر فقط گزارش میدید به صورت محرمانه، یا فرض کنید حتی این کار رو نمی کنید، میرید این رو مثلا به دوستتون یا فقط به همسرتون میدید. شما اینجا اطلاعات رو افشا کردید، اما در فضای عمومی نه، در مناسبات شخصی تو. اینجا به این پدیده نمیگن افشاگری، به شما هم نمیگن افشاگر، چون اطلاعات رو در فضای پابلیک و عمومی منتشر نکردی. پس افشاگر کسیه که قصد داره اون اطلاعات محرمانه رو و رازآمیز و سیکرت رو در فضای عمومی منتشر کنه. نکته دوم، افشاگر کسیه که اطلاعاتی که به دست میاره رو ضمن این که منتشر میکنه در یه جایی ثبت و ضبط بکنه. یعنی چی؟ ممکنه یه افشاگری بره داد و بیداد راه بندازه، مثلا بره وسط خیابون، حالا به ظاهر افشاگر، یه افشاگری بره بگه آی مردم به دادم برسی، تو این اداره نمیدونم اینجوریه، بخور بخوره، اختلاسه، فلانه، بعد ممکنه شما بگید خیلی خوب این یه اطلاعات محرمانه پیدا کرده. شرط اول. شرط دوم هم اینه که رفته عمومیش کرده دیگه، پس این افشاگر. نه، افشاگر نیست. چرا؟ چون وقتی که شما فقط داد و بیداد راه میندازید و شفاهی نکته‌ای رو میگید، این رو ثبت و ضبط نکردید. این اطلاعات مثلا وقتی که حجم اطلاعات زیاد باشه، ببینید یه وقت شما یه تیتر فقط دارید، مثلا میگید اینجا اختلاس شده، به این نمیگن افشاگری، خب هر کسی که به شما برسه میگه که مدرکت کو. مدرکم قاعدتا نمیتونه بگید که خودم دیدم یا یه کاغذی بود دیدم. شما باید یه پرونده‌ای مجموعی از اسناد رو داشته باشید. اون مجموعی از اسناد رو نمیشه با داد و بیداد یا مکالمات صرف شفاهی افشا کرد. اگرم حتی یه نفر به فرض یه ابرحافظه‌ای داشته باشه و اینا رو بگه، بقیه نمیتونن اونها رو تو ذهنشون ذخیره کنن. افشاگر کسیه که اطلاعات رو یه جایی، مثلا در یه سایتی، مثلا در یه بایگانی ثبت و ضبط میکنه که در واقع از اون نهاد، از دسترس اون نهاد اطلاعات بیرون به بیرون درس کرده بشه. نکته سوم، افشاگری وقتی رخ میده که اطلاعاتی که ما به دست آوردیم و اونها رو در فضای عمومی منتشر کردیم و ثبت و ضبط کردیم دال بر رفتار بد و سوء عمل کرد باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه شما بیاید یه اطلاعاتی رو افشا کنید که محرمانه است، خیلی هم محرمانه است، اما نشون نده که اتفاق بدی رخ داده. مثلا فرض کنید شما دانشجویان همتون یه پرونده مشاوره دارید، درسته؟ من میشم مثلا استاد مشاور، 10 تا از شما دانشجویان پیش من میایید، فرم ها رو پر میکنید، یه اطلاعات نسبتا محرمانه ای هم اونجا ذخیره میشه. حالا فرض کنید یه نفر بیاد این اطلاعات رو بده بیرون و مثلا ثبت و ضبطش هم بکنه. خب اینجا الان افشاگری رخ داده؟ نه. چرا؟ چون اتفاق بدی رخ نداده. چه اتفاق بدی؟ شما چه چیزی رو افشا کردید؟ درسته یه اطلاعات محرمانه رو لو دادید، ولی اتفاق بدی رو علنی نکردید، نشون ندادید که یه رفتار بد یا یه سوء عمل کردی داره توی نهادی رخ میده و میخوان کتمانش کنن و شما بگید من فاشش کردم. شما اینجا در واقع فقط چیکار کردید؟ فضولی کردید. اینجا اون جاییه که راه افشاگری از فضولی، حتی اگه اون فضولی سیستماتیک باشه، توی سایت باشه، توسط یه خبرنگار رخ بده، فضولی از افشاگری راهش جدا میشه. شما باید یه سوء عمل کرد رو از طریق افشاگری گزارش بدید، نه صرف این که یه اطلاعات محرمانه‌ای رو علنی کنید. خب که چی؟ نکته چهارم، کسی که افشاگری میکنه باید قبلن یا در حال حاضر عضو اون نهاد یا سیستمی باشه که داره علیهش یه اطلاعاتی رو برملا میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر یه خبرنگار برای ارتقای شغلی خودش یا از روی کنجکاوی یا به دلیل پروژه‌ای که مثلا فرض کنید سردبیر بهش داده، رفت و سرک کشید توی سازمانی و یه اطلاعاتی رو بیرون کشید، این به معنای علمی کلمه افشاگری نکرده. افشاگر کسیه که توی سازمانی باشه، توی نهادی باشه یا قبلن بوده و حالا میاد یه اطلاعاتی رو برملا میکنه. به این فرد میگن افشاگر. به هر شهروند یا خبرنگار کنجکاوی که سرک میکشه توی سیستم دیگه‌ای، حتی اگر یه فرایند بد رو فاش کرده باشه، اینجا دقیقاً به معنی دقیق کلمه افشاگری رخ نداده. البته بعضی ممکنه این شرط چهارم رو قبول نداشته باشن و بگن نه، هر کسی که یه سوء عمل کردی رو در فضای عمومی انتشار میده و ثبت و ضبطش میکنه افشاگره، حالا میخواد تو نهاد باشه یا میخواد نباشه. اما من خودم فکر میکنم این شرط چهارم هم لازمه برای تعریف افشاگری، و الا خیلی از کارهای ما که بخشش کنجکاویه، بخشش فضولیه، بخشش اقتضای شغل ماست، اونجوری با افشاگری خلط میشه. یه نهاد نظارتی مثلا دیوان محاسبات وقتی که میاد پرونده های دانشگاه ما رو بررسی میکنه، اگه به یه سوء عمل کردی رسید و بعد اونها رو فرض کنید منتشر کردین، بهش نمیگن افشاگری، اون وظیفه سازمانیش انجام داده. شما نمیتونید به اون کارمند یا قاضی دیوان محاسبات بگید افشاگر. معمولا ما به اون نمیگیم، میگیم این داره کارش رو انجام میده. افشاگر کسی که برخلاف اقتضای شغلیش یه ریسکی بکنه، علیه نهاد و سازمان فعلی یا قبلیش موضع بگیره با یه انگیزه اخلاقی.
خب حالا پس وقتی که این 4 تا شرط رو مرور میکنیم به یه نتیجه میرسیم، به چند تا نتیجه میرسیم؟
اولا
حالا دیگه میدونیم اگر اطلاعات به صورت اتفاقی به بیرون درز کنه افشاگری رخ نداده. یعنی چی؟ مثلا فرض کنید شما یه ایمیلی میفرستید، شما مسئول یه جایی هستید، ایمیلی میفرستید، این ایمیلتون اتفاقی یه نوجوان میاد اینو هک میکنه و بعد میبینه این اطلاعات جالب هم میاد اینا رو منتشر میکنه. نه اون هکر افشاگره چون اصلا قصد قبلی نداشته و نه این اتفاق اسمش افشاگریه، این یه حادثه بوده. نکته بعد این که اگر کسی اطلاعات رو بیرون بیاره اما ثبتش نکنه باز افشاگری رخ نداده. اگر کسی توی اتاقش تو خونه یه کشو داشته باشه پر از مدارک محرمانه، این افشاگر نیست دیگه، اینو میدونیم چون اینا رو منتشر نکرده. و بعد این که اگر کسی بیاد اطلاعات محرمانه رو بیرون بیاره، فاشش هم بکنه، ثبتش هم بکنه، اما مثلا فقط بخواد انتقام بگیره بدون این که چیز بدی رو برملا کرده باشه، اونم افشاگری انجام نداده. مثلا دیدید هر چند وقت یه بار یک کسی میاد مثلا فرض کنید شماره حساب‌های مردم رو که توی مثلا سیستم یه بانک ثبت شده رو میرزه بیرون، هم میخواد بگه من یه هکر قوی ام، هم میخواد بگه این بانک مثلا سیستم امنیتیش دچار باگ شده و این حرفا، هر نیتی داره. ولی این افشاگری نیست چون خب این حساب‌ها افشا شدن، اما چی رو نشون میده؟ نشون میده این بانک مثلا سوء استفاده‌ای کرده؟ نه، نهایتا نشون میده که این بانک به اندازه کافی امن نیست، اما این افشاگری نیست. حالا افشاگری چیه با این حساب؟ ما دیگه میتونیم به یه تعریف برسیم. افشاگری عبارت هست از انتشار عمومی اطلاعات یک نهاد با مباشرت یا مساعدت عمدی یکی از اعضای فعلی یا سابق آن نهاد. با چه هدفی؟ با هدف نشان دادن سوء عمل کردی در اون سیستم. این تعریفی که من در مقاله خودم که سال گذشته منتشر شد با همین عنوان افشاگری چیست؟ تحلیل اخلاقی افشاگری نسخه میکنم، عنوانش این بود تو فصلنامه پژوهشنامه اخلاق. من این تعریف رو پیشنهاد کردم و به نظرم دقیقه. این تعریف افشاگری. اما افشاگری یا فقط یه نوع و حالت داره؟ به نظر من حداقل توی تقسیم بندی میتونیم بگیم ما دو نوع افشاگری داریم، افشاگری درونی یا اینترنال و افشاگری بیرونی یا اکسترنال. افشاگری درونی یعنی چی؟ ببینید وقتی که فرض کنید شما تو دانشگاه هست، مثلا تو آزمایشگاه کار میکنید، متوجه یه چیزی میشید، فرض کنید متوجه پدیده مقاله سازی میشید یا آزمایش های سوری یا داده سازی، مثلا متوجه میشید، فرض کنید من دارم یه فرض رو میگم، نمیخوام بگم اینجوری هستم، یه فرض مثاله، فرض کنید تو دانشگاه ما یه افرادی توی آزمایشگاه یه مرکز تحقیقات هستن، چه کار میکنن؟ میان مقاله‌ای که جای دیگه انجام شده رو میگیرن و میدونن که این بالاخره احتمالاً علمیت داره، داده هاش رو کمی دستکاری میکنن، یه 6 ماه مثلا روی موشهایی که وجود ندارن یا آزمایش هایی که در واقع انجام نمیشه رو مثلا انجام میدن، بعد از 6 ماه میگن ما به این داده ها رسیدیم، عدد ها رو تو مقاله میارن، جدول و فلان رو میفرستن، شما متوجه این پدیده میشید. اینجا شما یک تصمیم میگیرید که اطلاعات رو به بیرون درس بدید، بیرون از اون آزمایشگاه. دو، انگیزتونم اینه که این سوء عملکرد رو متوقف کنید. سه، میخواید اینا رو ثبت و ضبط کنید تا مستند باشه. اما یه نکته، شما 2 تا کار میتونید بکنید. شما میتونید یه بیرون از دانشگاه با یه خبرنگار تماس بگیرید، بگید من یه اینجور خبری دارم و دوست دارم تو اینو منتشر کنی. این میشه افشاگری بیرونی یا اکسترنال. یعنی شما تصمیم میگیرید افشاگریتون رو از طریق مکانیزم‌های بیرون از دانشگاه پیش ببرید. اما یه وقت شما چیکار می‌کنید؟ تصمیم می‌گیرید همه اون مراحل رو طی بکنید، اما فضای عمومی نه اینکه همه رو مطلع بکنید، مثلا بزنید توی روزنامه منتشرش کنید. شما تصمیم می‌گیرید در درون خود سیستم همه افراد مربوطه رو مطلع کنید، مثلا با حراست در میان بذارید، با مدیر مربوطه در میان بذارید، فرض کنید با معاونت تحقیقات در میان بذارید. یعنی شما یه جوری این رو عمومی میکنید، اما عمومی نه به معنای مردم کوچه و بازار، به معنای کسانی که تو سیستم هستن اما بیرون از اون آزمایشگاه دارن کار میکنن. این میشه افشاگری درونی. اما نکته، تحقیقات نشون میده که افراد معمولا از افشاگری درونی استقبال نمی کنن. جالبه که ظاهرا نباید اینجوری باشه، یعنی شما الان مقایسه کنید روش افشاگری درونی رو با بیرونی، ظاهرا هزینه افشاگری درونی کمتره، چون شما با سیستم در نمی افتید، میرید با سیستم به عنوان یه فرد دلسوز و مشفق ماجرا رو در میان میذارید. اما بیشتر افراد این کار رو نمی کنن. تصمیم میگیرن برن بیرون از سیستم و دست بزنن به افشاگری بیرونی. چرا اینجوریه؟ دلایلی داره. شاید یک دلیلش این باشه که سیستم ها گشودگی و پذیرش لازم رو ندارن و معمولا به جای اینکه با سوء عملکرد برخورد کنن، میان با افشاگر برخورد میکنن، یا میگن نکنه این افشاگر بره افشا رو عمومی تر بکنه، در واقع مثلا کارش رو ازش میگیرن یا محل کارش رو عوض میکنن. فرد معمولا دل به دریا میزنه و میره افشاگری بیرونی میکنه، میگه بذار یه دفعه بال قضیه رو بکنم. نکته دوم هم اینه که هر چقدر محیط کار دوستانه تر باشه، فضای کار اخلاقی تر باشه، احتمال افشاگری درونی بالاتر میره. یعنی اگر افراد رو میارن به افشاگری بیرونی، یه دلیلش اینه که به محیط کار خودشون خوشبین نیستن، احساس میکنن که افراد بالادستی دنبال حقیقت نیستن، دنبال کتمان بدیهای کارشونن. اما اگر محیط دوستانه بود، اخلاقی بود، احتمال این که افراد افشاگری بیرونی بکنن پایین میاد، افراد مشکل رو در درون خود سیستم حل میکنن. حالا چون دیگه وقت داره تموم میشه، بذارید چند تا از موانع افشاگری رو هم بگیم. خب ما میدونیم خیلی از اتفاقات بد در ایران و در جهان در سیستم ها رخ میده، طبیعی هم هست بخشش. کدوم بانکه که اسمت سیستماتیک داشته باشه، مثلا هیچ دزدی توش رخ نده؟ کدوم سیستم سلامته که مثلا هیچ خطایی درش نباشه؟ کدوم بیمارستان یا اتاق عملیه که توش خطای پزشکی رخ نده؟ اما آیا واقعا همه این خطاها و سوء عملکردها افشا میشن؟ آیا همه این رفتارهای منفی به اطلاع عموم میرسن؟ نه. موانع این افشاگری چیه؟ یکیش مارپیچ سکوته. این نظریه مال نوئل نیومانه، 1974، Spiral of Silence، مارپیچ سکوت. نیومان چی میگه؟ میگه که وقتی که شما میخواید افشاگری بکنید، در واقع باید یه فضای سهمگینی رو باش مقابله کنید، یه سکوت سنگینی رو باید بشکنید. در واقع مثل اینه که یه نفر وسط یه بیابون تو سکوت محض تو تاریکی فریاد بکشه. این یه کار جسورانه ایه، مثل اینه که یه نفر بخواد خلاف جریان آب شنا بکنه. خب این خیلی کار سختیه. نیومن میگه که چرا من میگم که ما در واقع تو این حالت با مارپیچ سکوت طرفیم؟ میگه دلیلش اینه که یه چیزی هست به نام کلایمت آف اپینیون، اقلیم یا فضای جوی افکار. میگه این فضا خیلی سنگین. افکارم معمولا منظورش افکار پابلیک اپینیون، افکار عمومیه. مثلا فرض کنید همه مردم بیمارهای خودشون رو پولم میدن، وقتم رزرو میکنن، میبرن پیش یه دکتر موجهی یا میبرن توی بیمارستان مشهور. حالا شما میخواید بگید که این بیمارستان اینجا در واقع قتلگاه بیمارستان نیست، یا این پزشک در واقع مثلا این سوء رفتار رو داره و یه پزشک کاملا مورد وثوق نیست. اینجا شما دقیقا مثل اینه که یه مارپیچی دورتون هست. باز کردن این قل و زنجیر خیلی کار سختیه، مثل عوض کردن آب و هواست. چقدر کار سختیه یه نفر اگه بخواد این کار رو بکنه. این یکی از موانع افشاگری. میگه که شما وقتی که با این فضای سنگین روبرو میشید، یه چیزی همش به شما میگه که بی خیال، سکوت کن، برای خودت درد سر درست نکن، حتی ممکنه حرفتو قبول نکنن. میگه این مارپیچ سکوت یکی از موانع افشاگریه. مانع دوم مکانیزم انکاره. مکانیزم انکار خب بیشترتون میشناسیدش دیگه. روانشناسان میگن مکانیزم انکار یه روشیه برای اینکه یه روش نسبتاً ناخودآگاه، برای اینکه وقتی که ما با یه عامل استرسور و استراب آور روبرو میشیم، سعی میکنیم یکی از کار روش‌ها اینه که اصلاً اون اتفاق رو انکار بکنیم. مثل بیماری که بهش خبر میدن تو سرطان داری، اولین نکته‌ای که به ذهنش میرسه اینه که دکتر داره اشتباه میکنه، آزمایش غلطه، انکار. این یه مکانیزم برای این که ما بتونیم خودمون رو فعلا سرپا نگه داریم و استراب ها رو فعلا سرکوب کنیم. یکی از موانع افشاگری اینه. افشاگر با یه اتفاق بد مواجه میشه، اما اولش مکانیزم انکار بهش میگه که برای خودت دردسر درست نکن، اصلا مطمئن این عمل کرد غلطیه. اصلا وقتی که مدیر خودش گفته تو چی کار داری؟ اصلا وقتی این کار شاید قانونی باشه، ما از کجا میدونی؟ شاید تو اشتباه تحلیل کردی، تفسیر کردی. میدونید این مکانیزم باعث میشه که افشاگر بدون اینکه دچار عذاب وجدان بشه، به جای اینکه تصمیم به افشاگری بگیره، اصل اون ماجرای منفی رو انکار بکنه. خب و بعد پدیده خنثی‌سازی، نیوترالیزیشن. یکی از راهبردهای اصلی انکار خنثی‌سازی. یعنی چطوری؟ مثلا فرض کنید گاهی ما اصل پدیده رو انکار نمی کنیم، اما پدیده رو دستکاری می کنیم، توش مناقشه می کنیم. مثلا یه هواپیما چند سال پیش توی تهران سقوط کرد. خب ما اول ناراحت میشیم و بعد متوجه میشیم که احتمالاً این یا خطای مدیریتی بوده یا اصلا این هواپیما نباید پرواز میکرده و باز میشه خطای مدیریتی. و ما چیکار میکنیم؟ یه خورده خودخوری میکنیم، ناراحت میشیم. ما یعنی ما یه نوعی، چرا جلوی این کار رو نگرفتیم؟ اما مکانیزم انکار یکی از فرایندهاش یعنی نیوترالیزیشن فعال میشه. میاد میگه که بیا این سوء عملکرد رو خنثاش کنیم بدون اینکه انکارش کنیم. چطور؟ ازش جوک میسازیم. یه حادثه منفی رو تبدیل میکنیم به سوژه لطیفه و جوک. اینجوری بارش رو سبک میکنیم، تلخیش رو کم میکنیم. دقیقا مثل بمبی که خنثاش میکنید. بمب خنثا شده هنوز بمبه، ولی دیگه اثر منفیش روی دیگران یا کم میشه یا از بین میره. یکی از روش‌های مکانیزم انکار اینه. افشاگر چون میترسه افشاگری بکنه، میاد سوء عمل کرده و یه جوری توجیه میکنه. مثلا میگه ببین طبیعیه، همه سیستم‌ها یه خورده خطا توشون هست، ما اگه قرار بشه همه رو لو بدیم که دیگه اصلا نمیشه، مگه منو تو گور دیگران میخوابونن؟ میدونید اینا همه ما داریم در واقع بمب رو خنثی میکنیم، یا اصلا اونو تبدیل میکنیم به شوخی و جوک. روش‌های خنثی‌سازی خیلی متنوع و پیچیده است، ولی همه‌شون یه روشه برای اینکه ما راحت بشیم. و مانع بعدی اطاعت محض و غیر انتقادیه. یعنی چی؟ ما انسان‌ها وقتی که توی سیستم قرار می‌گیریم و به ما میگن که تو کارمند این سیستمی تو حتی اگر مدیری، باز یه مدیر بالا دست تو هست، معمولاً به این سمت تمایل پیدا میکنیم که فقط اطاعت بکنیم نه انتقاد. یعنی چی؟ یعنی اینکه یواش یواش بعضی از رفتارها رو با اینکه میدونیم غلطن چطور توجیه میکنیم؟ میگیم دستور مافوقه، مافوق تشخیص داده. این یعنی اطاعت غیر انتقادی. این یکی از موانع افشاگریه و ما انسان‌ها این تمایل رو داریم. آزمایش میلگرام، استنلی میلگرام همین رو میگه. یه تعداد پزشک قلابی میارن با یه تعداد پاسخ دهنده یا مشارکت کننده قلابی، اما یه تعداد آدم واقعی و بیخبر از ماجرا رو هم دعوت میکنن. میگن کار شما میدونید چیه؟ این پزشکان که اونا قلابی هن، این پزشکانی که روپوش سفید پوشیدن، اینا از مشارکت کننده ها که اونا قلابی هن سوال میپرسن کار شما چیه؟ اگر پزشک گفت مشارکت کننده جوابش غلطه، ما به اینا یه سیمهایی وز کردیم، شما به اینا برق دکمه بزنید، ولتاژ برق وارد کنید. خب اما اون برق هم قلابیه، میدونید؟ فقط میخوان این افراد رو، اینایی که اون سیستم برق دستشونه رو میخوان تست کنن. حالا چه اتفاقی میفته؟ پزشک قلابی میاد میگه که پاسخ دهنده ها پاسخ سوال من رو درست جواب ندادن، لطفاً ولتاژ برق رو وارد کنید. افراد مثلا 20 ولت وارد میکنن. سوال بعدی، دوباره پزشک میگه مشارکت کننده داره مالو گول میزنه، جواب واقعی نمیده، ولتاژ رو ببرید بالا. طرف چه کار میکنه؟ ولتاژ رو میبره روی 40. بعد از مدتی پاسخ دهنده ها شروع میکنن لرزیدن، داد زدن، میگن ما داریم میمیریم، البته به صورت غیر واقعی، اما اینا که نمیدونن، اینا که دارن اون دکمه رو میزنن. تا وقتی که ولتاژ میره به حدی میرسه که قاعدتا خود این افراد هم میدونن که این افراد میمیرن با این ولتاژ برق، اما به نظر شما با چه اتفاقی میفته؟ دیگه دکمه رو فشار نمیدن، بازم ولتاژ رو بالا میبرن. میدونید چرا؟ چون میگن پزشک ها گفتن، اونا تو این عملیات، تو این آزمایش موفق ما بوده. نتیجه آزمایش میلگرام میگه که فقط 10% از افراد از اینکه ولتاژ رو بالا میبردند و افراد تا سرحد مرگ اذیت میشدند احساس عذاب وجدان داشتن. 90% میگفتن یه آزمایش دیگه، بر لابد لازمه، ما باید ولتاژ رو بالا ببریم، حالا این میمیره گریه میکنه ما چی کار داریم؟ آزمایش میدونید میخواد چی بگه؟ میخواد بگه انسان‌ها وقتی که اطاعت غیر انتقادی داشته باشن، حتی با اینکه میدونن کارشون اشتباهه، باز اون کار اشتباه رو انجام میدن و اعتراض نمی‌کنن. چرا؟ چون میگن مسئولیتش با من نیست، با مافوق من. این یکی از موانع افشاگریه. اگر هر کسی بگه که مافوق من این تصمیم رو گرفته، خوب یا بدش، خیر یا شرش با اون، اون وقت خیلی بعیده که دست به افشاگری بزنه. خب وقت تمومه، من فقط در پایان 6 تا شرط افشاگری رو که تو مقاله خودم هم آوردم بگم، هرچند وقت نیست که ما اونا رو توضیح بدیم. به نظر من افشاگری به 6 حالت اخلاقیه. حالت شرط اول، افشاگری باید آخرین راه باشه نه اولین راه. اگر یه نفر سوء عمل کردی رو توی خانواده میبینه مثلا، و بلا فاصله بره اونو مثلا توی پیج اینستاگرامش بذاره، شما رفتار این آدم رو اخلاقی میدونید؟ آیا نمیگید بهتر نبود تو اول این سوء عمل کرد و با من در میان میگذاشتی به عنوان پدر یا مادر خانواده؟ اگر من این عمل کرد رو اصلاح نکردم، تو به اهرام بعدی دست بزن. مثلا افشاگری باید آخرین راه باشه. مثلا حتی گاهی که شما نمیتونید با خود اون نهاد ماجرا رو در میان بذارید، چون مثلا برای امنیت شغلیتون میترسید، خب این یعنی دیگه راهی ندارید، اون وقت برید افشاگری کنید. دو، افشاگری درونی حتی الامکان باید بر افشاگری بیرونی اولویت داشته باشه. اگر یه اتفاق بدی تو این دانشگاه داره رخ میده، حتی امکان اگه من با حراست در میان میذارم، با مدیران در میان بذارم، به نهادهای نظارتی بگم، بهتر از این که من برم ماجرا رو بکشونم به کوچه و بازار و خیابان، مگر اینکه احساس بکنم اون مکانیزم به خوبی کار نمیکنه. شرط سوم این که ما نباید اسرار شخصی رو افشا بکنیم. افشاگری نباید بهانه‌ای بشه برای نقض حریم خصوصی افراد. همین چند روز پیش یه نفر میخواست در مورد وزیر ارتباطات یه افشاگری بکنه، عکس ازدواج، عقد یا عروسی خواهر همسر وزیر ارتباطات رو گذاشته بود تو پیجش. میدونید این عکس تو همه فرهنگ‌ها یه عکس، این نقض پرایویسی و حریم خصوصیه. میخوای افشاگری بکن؟ خیلی خوب. اما وارد حریم خصوصی افراد و اسرارشون نشو. شرط چهارم، افشاگری باید با هدف اصلاح انجام بشه نه با هدف انتقام. ما نباید افشاگری بکنیم تا یه سیستمی، یه کارخونه تعطیل میشه. انسان اخلاقی کسیه که افشاگری میکنه تا اون کارخونه رفتارش رو عوض بکنه و از اون به بعد درست کار بکنه. ما برای بهبود یک سیستم افشاگری میکنیم، نه برای نابود کردن اون سیستم. و نکته پنجم این که توی افشاگری ما نباید سلیقه‌ای عمل کنیم. یعنی چی؟ مثلا فرض کنید شما 10 تا پرونده رو میارید بیرون، اما 5 تاشو میگید. چرا؟ چون اون 7 تا به سود شماست و به ضرر دشمنان شما، اما اون 3 تاش به ضرر شماست و به سود یه عده دیگه. این یعنی افشاگری سلیقه‌ای. یعنی شما هدفتون اخلاقی نیست، شما دارید انتقام میگیرید. افشاگر اخلاقی کسیه که اسناد رو بی‌طرفانه افشا کنه، نه فقط اونایی که به ضرر مخالفینشه و به سود خودش. و شرط آخر، افشای روندهای بد بر افشای رویدادهای بد ترجیح داره. یعنی چی؟ ما یه ایونت داریم، یه ترند داریم، یه روند داریم، یه رویداد داریم. مثلا فرض کنید یه کارخونه یه بار سهلن دستگاهش خراب میشه، فرض کنید یه اتفاق بدی توش میفته، فقط یه بار. من نمیگم افشای این اشتباهه، اما اگه میدونید این یه اتفاق رندوم و تصادفی بوده، بهتره که افشاش نکنید، چون میدونید خیلی بعیده که تکرار بشه. بهتره ما اولویت رو به افشای چه چیزهایی بدیم؟ روندهای بد. یعنی چیزهایی که یه حادثه موردی نبوده، یه حادثه تکرار پذیر طولانی مستمر بوده. افشای روندها و رویدادها ترجیح داره. اگر یه نفر موردی خطای اخلاقی مرتکب شد، بهتره ما اون رو بخوایم بهش تذکر بدیم. اما اگر میدونیم این آدم 5 بار دیگه این کارو تکرار میکنه، افشای این به افشای اون رویداد تک و منحصر به فرد ترجیح داره. امیدوارم که اولا اتفاق بدی رخ نده که لازم باشه افشاش کنیم، ثانیاً اگه لازم شد افشا کنیم، امیدوارم با نیت اخلاقی و با رعایت این 6 شرط این کار رو بکنیم. ثالثاً اگه افشاگری رخ داد، باعث بشه که وضعیت بهتر بشه نه بدتر. ممنون از حوصله‌تون.